بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 51 سطر 17 هم و دونه محصله و سالبت المحمول این موجبت سالبت المحمول ایجابن توعد. از جلسه گذشته دو مطلب هست که من با تذکر بدم، بعد به ادامه بحثی که دیروز شروع کردیم بپردازم. یک مطلب اینه که در آخر فصل گذشته عبارت اینجور بود: و عرف احکام الجزئیات غیر المتناهیه من حیث و ذات المشترکه بالعقل المجرد البسیط المبسوط. من یادم رفت دیروز بگم مراد از این عقل چیه. مراد از این عقل معقوله. گاهی عقل گفته میشه معقول اراده میشه، گاهی عقل گفته میشه عاقل اراده میشه. اینجا مراد معقوله، یعنی جزئیات غیر متناهیه رو که موضوع میخوای قرار بدی برای محصوره، و حکمی رو میخوای برشون بار کنی، به جای اون موضوعات غیر متناهیه با اون جزئیات غیر متناهیه، معقولی رو که این جزئیات درش مشترکند به دست بیار و اون امر معقول رو موضوع قرار بده. یعنی جزئیات رو ملاحظه بکن، ذات مشترکشون رو ببین، ببین در چه چیزی این ذاتشون مشترکه، اون رو که امر کلیست و امر عقلیست اون رو به عنوان موضوع انتخاب کن. پس موضوع می شود یک معقولی که حکایت کننده از جزئیات غیر متناهی است. شما اون معقول رو موضوع قرار بدید به جای اینکه اون افراد و جزئیات نامحدود رو موضوع قرار داده باشید. وقت معلومه دیگه، اون معقول شامل این جزئیات میشه. معقولی است که مجرد است، چون هر چی که در عقل میاد باید مجرد باشه، صور عقلی همشون مجرده. علاوه بر این بسیطه، یعنی اجزا نداره که بگیم مثلا با جزءش دلالت بچی میکنه، بسیطه. ثانیاً مهم اینه که مبسوطه. مبسوطه یعنی تو تمام جزئیاتی که از اونها حکایت میکنه پهن میشه، به طوری که میتونه از همه اونها حکایت کنه و جانشین همه اونها بشه. با اینکه یک کلمه است اما میتونه جانشین همه اونها بشه. شما میتونید به انسان رو جای تمام افراد انسان قرار بدید. خب تمام افراد انسان میشن جزئیات نامتناهی، وقت انسان میشه یه امر معقولی که مبسوط، یعنی پهن شده روی تمام جزئیات و صدق میکنه بر تمام جزئیات. چنین معقولی رو ما میتونیم موضوع قرار بدیم، اون به قول ایشون عنوان و مرآت قرار بدیم در محصولات. مطلب بود که باید گفته میشد که عقل به معنی معقول باید بگیریم. در کتاب ما توضیح نداده، ولی اشاره کردن که در کتاب شما ها نوشته شده، ولی خب من نسخه خودم رو نگاه میکنم و باید یه جوری حرف بزنم که در به همه نسخه ها نظر داشته باشن. در بعضی نسخه ها ممکنه توضیح داده باشن، در بعضی توضیح نداده باشن. لذا من وظیفه هم هست که توضیح بدم، اکتفا نکنم به اینکه در بعضی نسخ توضیحش آمده.
بدون به واسطه عقل بیدیم چی؟ این احکام رو به واسطه عقل مجرد قضایی پی
ببرید. بله، یعنی احکام جزئیات رو از طریق معقول بشناس، یعنی از طریق اون کلی بشناس. بشناس احکام جزئیات رو. خب بله، مسلم عقل باید باشه. تو احکام اینشون اینطوری میگه، تو احکام جزئیات غیر متناهیه رو به توسط معقول بشناس. یعنی اینطور نباشه که احکام رو روی جزئیات ببری، احکام رو از طریق معقولشون بشناس. یعنی معقول این جزئیات به نحو ذات المشترکم، یعنی احکامی که به حیث ذات مشترکشون دارن. یک بار احکام خاص خود این هاست، احکام خاص خود این جزئیات اون مراد نیست. یک بار احکام ذاتشونه، چون ذات در همه مشترکه. شما میتونید چون احکام مربوطه به ذات شده، میتونید یه چیزی رو که جامع تمام این، یه ذاتی رو که جامع تمام این جزئیات باشه بیارید، چون اون جامع که نشون دهنده ذاته احکام ذات رو میتونه واجب بشه. احکام خصوص رو برای انسان نمیتونید بیارید. مثلا زید حکمی دارد، امر حکمی داره، اینو برای انسان نمیتونید بیارید. اما احکام مشترکی که بین این افراد هست، چون اینا به لحاظ ذاتشون مشترکن، افراد به لحاظ ذات مشترکن، به لحاظ عوارض مختلفن، به لحاظ ذات و ماهیتشون مشترکن، شما میتونید توجه به اون ذات مشترکشون بکنید و یه معقول کلی که نشون دهنده اون ذاته، حالا یا انسانونه یا هر چی هست، بیارید و به جانشین اون جزئیات بکنید. پس با حیث ذاتشون، به حیث ذاتشون توجه میکنید و معقول کلی رو میارید که احکام جزئیه به توسط اون معقول شناخته بشه. احکامی که مال جزئیه به اون معقول نسبت داده بشه، بعد از طریق معقول برای جزئیات شناخته بشه. پس تو احکامی که مربوط به جزئیاتن از طریق معقول این جزئیات بشناس، یعنی احکام رو بر معقول این جزئیات بار کن تا از طریق معقول جزئیات احکام به خود جزئیات برسه. توجه میکنین عبارت درسته؟ لفظ بالعقل و به معنی معقول بگیرین درست میشه. یعنی احکام مشترک بین جزئیات رو نسبت بده به معقول این جزئیات، تا وقتی که اون احکام به معقول اینها نسبت داده شد، به خود اینها نسبت داده بشه، چون معقول اینها حکایت از خودشون میکنه. وقتی شما حکم به معقول اینها نسبت دادید، چون معقول هم حکایت از خود این جزئیات میکنه، پس حکم به جزئیات نسبت داده شده. به جای اینکه حکم به جزئیات نسبت بدی، به معقولشون نسبت بده. عبارت اینو میخواد بگه. پس عقل معنی معقول درسته. این مطلب اول بود که از جلسه گذشته باقی مونده بود، باید گفته میشد. مطلب دوم این بود که وقتی مرحوم سبزواری این حکم رو بیان کردند که در محصوره موضوع قضیتون طبیعی است، فرقی نذاشتند بین محصوره خارجیه، محصوره ذهنیه و محصوره حقیقیه. فرقی بین این سه نذاشتند، به طور مطلق وارد بحث شدند و فرمودند که در قضایای محصوره موضوع ما طبیعته، منتها طبیعت مشیر به افراد. در وقتی استدلال میکردن، استدلالشون ناظر به محصوره حقیقیه بود، که اینو من دیروز توضیح دادم که استدلالشون مربوط به محصوره حقیقی است، اگرچه کلامش عام است ولی استدلالش خاص است. و گفتم چرا حالا این کاری کرده، چون همین اندازه که ما میگیم محصوره نمیشود افراد، چون در محصوره اگر در یک قسمش نتونیم همه افراد ذکر کنیم و ناچار باشیم طبیعت رو ذکر بکنیم، صدق میکند که در همه اقسامش باید طبیعت ذکر بشه، به خاطر اینکه قانون کلیه. اگر در یک مورد نتونستیم افراد رو همه رو ذکر کنیم و ناچار شدیم به جای افراد طبیعت بیاریم، در موارد دیگه هم همین کارو میکنیم. این جوابی که من دیروز دادم. ولی ایشون بعد از اینکه دلیل میاره دو مرتبه مطلب رو در حقیقیات یعنی در قضایای حقیقیه تصریح میکنه، میگه در قضایای حقیقیه تو مرآت و عنوان رو موضوع قرار بده، در قضایایی که محصوره هستند و از سنخ حقیقیه نه خارجی یا ذهنیه، تو موضوع رو افراد قرار نده بلکه موضوع رو عنوان و مرآت قرار بده. در این قسمت از بحثم توجه میکنید که ناظرن به قضایای حقیقیه تنها، در قضیه خارجی و ذهنیه بحثی رو ندارند، مگر همونطور که عرض کردم اول بحث چون مطلق وارد شدن کلامشون شامل خارجی و ذهنیه میشون، ولی هم در استدلال هم در تصریحی که بعدن میکنند اختصاص میدن این حکم رو به محصورهی که حقیقیه باشه. حالا آیا نمیشود این حکم رو در محصوره غیر حقیقی پیاده کرد یا نه؟ نمیشود پیاده کرد یا میشه پیاده کرد؟ ما باید دقت کنیم ببینیم اصلا توی خارجیه میتونیم محصولات رو بیاریم. من دیروز گفتم تو خارجیه و ذهنیه میتونیم بیاریم، اما اگه دقت کنید میبینید محصوله وقتی تو خارجیه میاد یا تو ذهنیه میاد تبدیل میشه به حقیقیه. مثلا همه کسانی که در لشکر هستند باید مورد توجه قرار بگیرند، یعنی تو این لشکر هر کی هست باید مورد توجه قرار بگیره، تو لشکر بعدی هم همینطور، لشکرهای بعدی هم همینطور، چون بالاخره دارن فداکاری میکنن باید مورد توجه قرار بگیرن. الان نگاه کنید این قضیه ظاهرش خارجی است، ولی چون اشاره به یک لشکر خاص نداره میتونه قضیه حقیقیه باشه ولی ظاهرش خارجی است. بله؟ نه حالا دارم توضیح میدم، بزنین تموم بشه. در قضای ذهنم همینطور میگیم کل انسان نوعون، این قضیه ذهنی است، یعنی انسانی که در ذهن من تصور شد نوعه، فرد دیگر که در ذهن شما تصور شد بازم نوعه، فرد سوم نوعه، انسان‌های بعدی هم که میان انسان رو تصور میکنند انسان متصور اونها هم نوعه، چه انسان‌هایی که الان تصور شده باشند در ذهن اینا نوعن، چه انسان‌هایی که بعداً به وسیله انسان‌های دیگر تصور میشن، حتی برای به وسیله انسان‌هایی که بعدها میان تصور میشن، همه نوعن. پس توجه میکنید که اینم شد محصوره، اینم شد محصوره‌ای که از صنف که قضیه حقیقی است. محصوره های ما غالباً از صنف قضایای حقیقی هست، لذا اصلا لازم نبود مرحوم سبزواری در اول بیان کند که مراد محصوره حقیقی است. محصوره ها نوعاً حقیقی هست، خارجیه و ذهنیه اگر بخواد حقیقی، اگر بخواد محصوره بشه مبدل میشه به حقیقی، هم توی کلم از کردن. پس میشه گفت اصلا حکم ایشون برده روی محصولاتی که از سنخ حقیقیه باشند، ولی محصولاتی که خارجی هند یا ذهنی هند، البته ذهنی وقتی کل بر سرش در بیاد و محصوله بشه همونطور که عرض کردم حقیقی میشه، فقط خارجیه مهمه که بگه کل من فل عسکر، اگر الفلام العسکرش الفلام عهد باشه این میشه خارجیه و دیگه تبدیل نمیشه به حقیقیه. کل من فل عسکر یعنی کسانی که در همی لشکرن، اما اگر الفلام استقلاق باشه که محمول مشخص میکنه که مراد الفلام، مراد از الفلام استقلاقه یا نه، وقتی میگه کل من فل اسکر قتل، منظورش لشکرهای بعدی که نیست، منظورش همون لشکر مورد توجه خودشه. پس الفلام الفلام عهد میشه و لشکر میشه لشکر مخصوص. ولی وقتی میگه کل من فل اسکر واجب است که مورد ملاتفت قرار بگیره، محمول نشون میده که منظور این لشکر خاص نیست، مطلق لشکر است. پس کل من فل اسکر هم باید اگر بخواد عام قرار داده بشه میشه قضیه حقیقیه. پس محصوره میشه گفت نوعاً، یا شاید هم بتونیم بگیم حتی کلن در قضای حقیقی است. در قضای خارجی به قید خارجی بودن که نتونیم تبدیلش کنیم به حقیقیه، در اونجا ها میشه گفت محصوره نداریم. اونجا قضیه ها همشون شخصی‌اند، منتها به جای اینکه ما اشخاص رو ذکر کنیم عنوان رو ذکر کردیم، به جای اینکه اسم افراد لشکر ببریم من فل اسکر گفتیم. مگر اینکه شما بگید من فل اسکر هم طبیعته، که من دیروز اینو گفتم که من فل اسکر رو طبیعت قرار میدیم. اگه من فل اسکر رو طبیعت قرار بدید، بازم قضیه میشه قضیه حقیقیه، اختصاص به این لشکر پیدا نمی کنه. طبیعت لشکر، طبیعت اون کسی که در لشکره. پس توجه میکنید حکمی که در اینجا گفته شد که موضوع قضیه محصوره با طبیعت باشه، اینو عرض کردم تقریبا میتونیم بگیم مخصوص قضیه حقیقی است، چون اصلا محصوره تو قضیه حقیقی ظهور پیدا میکنه، محصوره تو قضیه حقیقی ظهور پیدا میکنه. میتونید خارجیه رو ببینید، من اینطوری عرض کردم کل من فل اسکر رو اگر اونطوری بگیرید که چه لشکرهای فعلی چه لشکرهای بعدی، خب چرا این موضوع اهم میشه از خارجیه و ذهنیه، یا به تعبیر خودشون موضوع اهم میشه از محققه و مقدره، یا به تعبیر دیگرشون موضوع عبارت میشه از موجودهای نفس الامری، که هر سه تعبیر رو داشته. اون وقت تبدیل میشه به قضیه حقیقیه، یعنی خارجیه تبدیل میشه به حقیقی اگه اینطوری بخوام تصویر کنیم. ذهنی هم همینطور، یعنی وقتی محصول ذهنی اگه محصول کنید حقیقی میشه، حقیقی میشه دیگه. ذهنی مثل انسان نون ذهنیه بود دیگه. اینو عرض کردم، اینی که در ذهن منه نوعه، انسانی که در ذهن منه نوعه، انسانی که در ذهن شماست نوعه، این افراد مقدره محققه. بعدها اگر کسی آمد انسان رو تصور کرد، حالا چه انسان های موجود چه انسان هایی که بعدا موجود میشن، اینا هم انسان رو تصور کنن، انسان هم که اون رو تصور میکنن نوعه. پس این پس افراد محقق و مقدری که در ذهن ماها تصور میشن همشون نوعه. ببینید قضیه وقتی محصور شد دیگه ذهنیه نیست، میشه حقیقیه. با این بیانی که نرس کردم هم خارجی ها رو هم ذهنی ها رو در وقت محصور شدن برگردن به حقیقیه، و واقعا هم همینطوره، برمیگردن به حقیقیه. وقت جا داره که ایشون بگه در قضایای حقیقیه اگر محصور بودند، شما به جای جزئیات موضوع طبیعت رو بذارید، منتها طبیعت مشیر. خب مطلب هم نسبت به گذشته داشتیم، این تموم شد. حالا میام سراغ بحثی که الان میخوام شروع کنم، بحثی که دنباله بحث قبلمون بود. داشتیم و دونهو محصلتون، این یک کلمه رو من دیروزم خوندم، یعنی غیر این معدوله میشه محصله. غیر معدوله کدومه؟ اونیست که حرف سلب جزء محمولش نشده. اونی که حرف سلب جزء محمولش شده میشه معدوله، غیر از اون میشه محصله. حالا یه وقت موجبه محصله، یه وقت سالبه محصله، هر دوش میشه غیر معدوله. مثلا میگه زیدون بصیرون، در این قضیه میبینی حرف سلب اصلا نیمده که بخواد جزء محمول بشه. یا زیدان لیسه به وسیرین حلف سلم آمده ولی جزء محمول نشده. اولی میشه محصله منتها موجبه، دومی هم میشه محصله یعنی سالبه، هر دوش محصله. پس دونه معدوله میشه محصله، یعنی اونجایی که حرف سلب جزء محمول نشده میشه محصله، چه حرف سلب نباشد که جزء محمول شود، چه باشد ولی جزء محمول نشده باشد، در هر دو صورت قضیه میشه قضیه محصله. حالا و سالبت المحمول این اول بحثه. قضیه ای ما داریم به نام سالبت المحمول که باید روشن بشه این قضیه با قضایای دیگر فرق داره. مثلا با موجبه معدولت المحمول فرق داره، با موجبه محصله فرق داره. این یک قضیه جدای از همین است، این باید روشن بشه. این ایشون خودشون بعدن توضیح میدن، به کتاب ما حدود یه صفحه بحث میکنن. اول سوال میکنن چه فرقی بینه موجبه سالبت المحمول و اون قضایای دیگر است، بعدن جواب میدن و فرق رو بیان میکنن. چون این مطلب بعدن توضیح داده میشه، من دیگه الان اینجا متعرضش نمیشم که حالا سالبت المحمول چی هست. فقط توجه کنید که در سالبت المحمول ما موضوع رو میذاریم، محمول سالبه رو برش حل میکنیم، محمول سالبه رو برش حل میکنیم، نه محمول معدوله رو. این حالا تو ذهنتون باشه، بعدا توضیح داده میشه. الان توجه میکنید در قضیه سالبه المحمول در واقع حمل داره انجام میشه. چی؟ حمل رو نمیبریم، حمل رو ایجاد میکنیم. یعنی میگیم این محمول سلبی برای این موضوع ثابت هست، پس قضیه در واقع از این موجبه است. قضیه موجب است، قضیه سالبه نیست. قضیه سالبه اینه که محمول از موضوع ببرید و بردارید، این میشه قضیه سالبه. ولی در سالبت المحمول محمول هر چی است اینو دارید بر موضوع اثبات میکنید. در معدولم همینطوره، در معدولم محمولی رو که معدوله برای موضوع اثبات میکنید. اونجا که بحث اثبات قضیه میشه قضیه ایجابی. پس قضیه سالبت المحمول که محمول سلبی برای موضوعش ثابت می شود قضیه موجبه است. همچنین قضیه معدوله که محمول عدولی برای موضوعش ثابت می شود قضیه موجبه است. الان ایشون داره همین مطلب رو بیان می کنه که قضیه سالبت المحمول هم موجبه است، مثل معدولت المحموله. سالبت المحمول با معدولت المحمول اگرچه تفاوتی رو که بعدا بیان میکنیم دارن، ولی از این جهت شریکن که هر دو قضیه موجبه. در هر دو محمول رو برای موضوع ثابت میکنیم، در یکی محمول معدوله رو، در یکی محمول سالبه رو. این بحث رو میخوان بکنن که خیلی بحث سنگینی نیست، بیانشون همینه. چون داریم ربط میدیم، چون داریم محمول رو به موضوع ربط میدیم، پس قضیه موضوع موجبه. اگر ربط رو کندیم قضیه میشه سالبه، ولی وقتی ربط رو داریم احداث میکنیم قضیه میشه موجبه. و صفحه 51 صفحه 17 و سالبت المحموله ایجابن توعد. قضیه سالبت المحمول که در واقع موجبه سالبت المحمول باید گفته شود، این ایجابی شمرده میشود. قضیه ایست که ایجابی شمرده میشه، ما جز قضایای سلبی به حسابش نمیاریم، بلکه قضیه ایجابی قرارش میدیم. چرا قضیه ایجابی قرارش میدیم؟ از ربط و سلبن لیس سلب و ربط حد. حد یعنی حدها، و حدها یعنی مفهومها. این مفهومها مبتداست، ربط و سلبن خبرشه. اینطور میشه، زیرا مفهوم این قضیه ربط دادن سلب است به موضوع، نه سلب کردن ربط. و ربط دادن قضیه رو موجبه میکنه، سلب ربط قضیه رو سالبه میکنه. و در قضیه سالبت المحمول سلب ربط اتفاق نیفتاده تا قضیه سالبه بشه، بلکه ربط دادن سلب یعنی محمول سلبی به موضوع اتفاق افتاده، پس قضیه میشه قضیه ایجابی. از ربط و سلبن مفهومها، لیس سلب الربط، مفهوم این قضیه سالبت المحمول ربط سلب، یعنی اون چه ازش میفهمیم اینه که سلبی رو داریم به چیزی ربط میدیم، نه این که ربطی رو سلب کنیم. اگر ربط سلب بشه سالبه است، اگر ربطی انجام بشه موجب است، و در سالبت المحمول ربط داره انجام میشه پس موجب است.
موجبه مادوله هم عمل سلبی مربوط میشه، مثلا اون لبسی
اونم همینه دیگه. بله، فرقش هست که بعدم میگم. موجبه معدوله هم امر سلبی داره مرتبط میشه، در سالبت المحمول هم امر سلبی داره مرتبط میشه. هر دو قضیه موجبن چون تروشون ربط داره انجام میگیره، نه سلب ربط. ولی چه فرقی بینشون هست این شده در جای خودش مطرح میکنه.
موجبه اول لازم بیاره، موجبه سالبت المحمول ایجابن
میاد. ولی بله؟
بهتر نه سالبت المحمول ایجابن.
نه، وقتی من داشتم معنا میکردم توجه داشتید که چی روی معنا کردم. سالبت المحمول که موجبه سالبت المحمول نیز نامیده میشود، این سالبت المحمول ایجابی شمرده میشود. اون این موجبتون سالبت المحمول رو من اصلا یه جوری معنا کردم که لازم نباشه بیاد. سالبت المحمول شد مبتدا، ایجابن توعد شد خبر، یعنی توعد و ایجابن. اخه موجبه سالبت المحمول گفتم اسمش اینه، سالبت المحمولی که موجبه سالبت المحمول هم خوانده می شود، این سالبت المحمول از قضایای موجبه شمرده می شود، لذا بهش موجبه سالبت المحمول هم می گه. کلمه موجبه زاید نیست، چون ایجابن توعد خبر موجبتون سالبت المحمول نیست، خبر سالبت المحموله. اگر خبر موجبه بود اینطور میشد، موجبه یا سالبت المحمول قضیه موجبه است، خب این حمله شبه نفس میشد، خوب نبود. اما میگه سالبت المحمول قضیه موجبه است، این اشکالی نداره. منتها در بین این که میگه سالبت المحمول قضیه موجبه است، بیان میکنه که اسمش رو موجبه یه سالبت المحمول هم میذاریم.
مثل زید و معدومون میشه، مثلا سالبت المحمول مثل زید و معدومون و اینها میشه.
حالا برسیم ببینیم چی میشه، شاید الان نفی و اثباتش انشالله بعد. و هذهی قسم آخر. خب این عرض شدم حد مضافش هست، مضاف الیهش هست شده. حد یعنی حدها. بله؟
حد نمیشه.
بله. تو حد تو حد با حد هم وزن نمیشه. توعد با حد هم وزن میشه. کتاب ما هیچ زیر زبر نذاشته، ولی خب حد خونده، من حد خوندم به خاطر این که هماهنگ بشه با اون توعد. بله؟ بله بله، اگه حده باشه. بله؟ نه صفت نمیگیم، میگیم ربط سلب است نه سلب ربط. لیسه رو من در فارسی نمعنام کنم، زیرا مفهومش. ببینید حدها رو مقدم میکنیم، حدها رو مقدم میکنیم، حدها میشه مبتدا، حدها میشه مبتدا. مضاف الیه که ضمیر بوده حذف شده، حدها میشه مبتدا. اینطور میشه از حدها ربط و سلب لیس سلب و ربط، زیرا که مفهوم این قضیه ربط و سلب است پس موجب است، نه سلب ربط است تا سالبه باشه.
لیس رو حرف گرفتیم،
لیس رو همون حرف گرفتیم. برای دیگه این عبارت ها زیاد میاد، به خصوص در کتاب در کلمات ابن سینان لیس به معنای نه فارسی زیاد میاد. خب چرا حد رو به معنی مفهوم گرفتی؟ چون شما وقتی شیء رو میشنوید ذاتیاتش تو ذهنتون میاد، پس مفهوم یعنی اون چیزی که در ذهن میاد همون ذاتیاته، همون حده، مگر اینکه با حدش آشنایی نداشته باشید وقتی یه چیزی از او به ذهن بیارید، ولی اگر آشنا باشید حدشه به ذهنتون میاد، پس مفهومشه همون حدشه میشه. اون چه که شما از این شیء میفهمید درست میفهمید، اون چه که درست به درستی میفهمید حدشه. یه وقت یه چیزای خودمون میفهمیم که نادرسته، اون حد نیست، اما اگر درست این شیء رو بفهمیم حقیقتش رو فهمیدیم، حقیقتش هم میشه حدش. پس حد به معنی مفهوم میاد. بله؟ ارشدم بعدم بحثش میاد، چون بعدم بحثش میاد من اصلا دخالت هیچ توضیح در روش نمیدن، بعدم بحثش مفصل میاد اونجا دیگه کم و زیادی لازم داشته باشه عرض میشه. و حاضهی قسمون آخر من القضیه، حاضه یعنی سالبت المعمول که تا حالا اسم شما نبرده بودیم، قسم دیگری از قضایی هست که نه سالب محصل است، نه موجبه محصل است، نه موجبه معدول است، نه سالبه معدول است، یه شیء دیگری است خیلی از اینا. و حاضه یه قسم آخر من قضیه. فکان الایجاب و اخص، ما قبلا در فصل قبل یه مطلبی رو مطرح کرده بودیم که الان از همون مطلب میخوام استفاده کنیم، همون مطلب میخوام دوباره تذکر بدیم. میگیم که ایجاب اهم از سلب است، نه اشتباه گفتم، اخص از سلب است. ایجاب اخص از سلب است. چرا؟ چون ایجاب در موارد خاصی واقع میشود و سلب در اون موارد هم واقع میشه، در موارد دیگر هم واقع میشه. پس ایجاب مصادیقش همه یک جورند، اما سلب دو نوع مصادیق داره، چون دو نوع مصداق داره پس میشه آن. ایجاب در جایی هست که موضوع موجود باشد، وقت در قضیه موجبه حتما باید موضوع موجود باشد، قضیه موجبه مشروطی به اینه. ولی در قضیه سالبه ممکن است موضوع موجود باشد، ممکن است موضوع منتفی باشد. قضیه سالبه هم حاصل است در جایی که موضوع موجود است، هم حاصل است در جایی که موضوع منتفی است. اما قضیه موجبه فقط حاصل است در جایی که موضوع موجود باشد. بنابراین قضیه موجبه در موارد کمتری موجودند، قضیه سالبه در موارد بیشتری موجودند. چون موارد موجبه کمتره میگیم اخص، چون موارد سالبه بیشتره میگیم اهم. فکان الایجاب و اخص. یعنی موجبه اخص است از سالبه و سلب و ام، سالبه هم عام است، اهمه. ایجاب رو میگه سبا اون کان موجبتن محصله او موجبتن مدوله او موجبتن سالبت المحمول. چه موجبه مدوله باشه، چه موجبه محصله باشه، چه سالبت المحمول باشه، یعنی چه حرف سب وجود نداشته باشه که میشه موجبه محصله، چه حرف سلب وجود دارد ولی ترکیب شده با محمول، و چه حرف سلب وجود دارد و ترکیب نشده با محمول. در هر سه حال شما قضیتون موجب است و باید موضوعش موجود باشه. فکان الایجاب و اخص، ایجاب در هر کدام از این سه قسم موجبه اخص است. از لازم وجود موضوع له، وجود موضوع له یعنی برای ایجاب واجبه، باید موضوع وجود داشته باشه تا اینکه بتونید قضیه موجبه تشکیل بدید. کما مرده ولی و سلبو هم سالبه عام است، یعنی عام از موجب است، زیرا صدق می کند سالبه با این که موضوع منتفی است، و در این موارد که موضوع منتفی است که سالبه صدق می کند موجب صدق نمی کند، و چون موجبه در این موارد نمیاد پس موارد موجبه کمتر میشه و موارد سالبه بیشتر میشه، وقت میتونیم بگیم سالبه اهم است و موجبه اخر است.
اینا همونجا همونجایی که
بگیرم موضوع ایجابیت نفهمون همونجا داریم. بله، دو تا سوال اینجا داریم. یه سوال، چرا این مطلب رو اینجا گفت اینجا نگفت؟ دوم این که چرا با فای تفریه آورد؟ این چه ربطی به حرف قبل داره که با فای تفریه آورد؟ به نظر نیسته که ایشون بعد از این که مطلبی گفته بی مناسبت وارد یه بحث دیگه شده، اونم تازه بحث تکراری. این دو تا سوال اینجا هست، هر دو رو باید جواب بدیم. اما جواب سوال اول، چرا اینجا گفت؟ چرا تکرار کرد؟ اونجاشو گفته بود، چرا اینجا تکرار کرد؟ اونجا هیچ نظری به اقسام قضیه موجبه نداشت، حکم میاره مطلق موجبات گفته شد. اینجا بعد از این که موجبه ها رو همه رو ذکر کرد، محصله رو گفت با دون و هو محصله، معدوله رو گفت، دیروز خوندیم سالبت المعمول هم اشاره کرد، حالا چون همه اقسام موجبه گفته شده جا داره که دو مرتبه تکرار کنه که در تمام این موجبه ها وجود موضوع شرطه. فکر نکنی در یه موجبه خاصی شرطه، در تمام موجبه ها شرطه، حتی اونجایی که محمول موجبه نباشد. خب ممکنه کسی فکر کنه اونجایی که محمول موجبه است و برای موضوع ثابت میشه اونجا ما احتیاج به ثبوت موضوع داریم، ولی اونجایی که محمول معدوله یا اونجایی که محمول سالبه احتیاج نداشته باشیم. یعنی فکر کنه که حکم سالبه است، موجبه رو ملحق کنه به سالبه، ایشون ناچار اینه بگه دو مرتبه باید تکرار کنه که بعد از این که معدوله رو شناختیم و سالبت المحمول رو شناختیم این دوتا رو ملحق نکنیم به سالبه به بهانه این که حرف سلبتشونه، بلکه این رو ملحق کنیم به موجبه. پس عمدن اینجا تکرار کرده، بایدم تکرار می شده. البته وقتی من سوال دوم جواب بدم مطلب روشن‌تر میشه. چرا با فای تفریح آورده؟ اگه بگم چرا با فای تفریح آورده معلوم میشه که چرا اینجا تکرارش کرده. ببینید عبارت از ربط و سلبن، از ربط و سلبن، این از ربط و سلبن مطلبیست که وقتی گفته میشه جا داره که ما فکانلی جا برش متفرده کنیم، چون در سالبت المعمول ربط سلب رو داریم و چون ربط سلب داریم باید اون مربوطن الی موجود باشه، ولی ربط صدق نمی کنه. ملاحظه می کنی؟ یعنی به محضی که گفت در سالبت المعمول ربط سلب داریم نشون داد که ما مربوطن الیهی داریم که این سلب رو به اون مربوطن الی ربط می دیم. مربوطن الی همون موضوع ماست، باید موجود باشه. این فکانه تفریع بر ربط و سلبنه. چون در سالبت المحمول ما ربط سلب داریم پس قضیه می شود ایجابی و لازم می باشد که ما موضوع رو موجود ببینیم تا این ربط رو بتونیم نسبت رو انجام بدیم. توجه شدید؟ هم روشن شد که تفریع مناسبه، هم روشن شد که اینجا جای این حرف هست. اینطور نیست که مرحوم سبزواری یک حرف بی ربطی نسبت به گذشته زده باشه، بلکه ربط این حرف به گذشته محفوظه و تکرارم نیست، تکرارم نیست.
این معدولت الموضوع اون شرط نیست بودونه؟
معدولت الموضوع اینها رو ایشون قرار شد که بحث نکنه، گفت ما عنایتی به اونها نداریم. ولی آیا ما بر معدولت وجود معدولت الموضوع هم لازم داریم یا نداریم؟ بله لازم داریم. هر جا که ربط حاصل می شود مربوط الی باید باشه، هر جا ربط رو می بریم ممکنه موضوع باشه ممکنه نباشه، ولی هر جا ربط رو ایجاد می کنیم ولو برای یه موضوع معدوله بالاخره باید موضوع موجود باشه. اونطور وجود یه موضوع معدول در حد خودشه، نباید انتظار داشته باشید اون موضوعی که با نفی و با سلب ترکیب شده مثل موضوع باشه که سلبی توش نیست. وجود هر کدوم اینا به حسب خودشونه. پس معدولت الموضوع هم اگر قضیهش قضیه موجبه باشد، چون در معدولت الموضوع میتونید قضیه رو موجبه بیارید، میتونید سالبه بیارید، اگر موجبه آوردید باید موضوع موجود باشه، اگه سالبه آوردید میتونه موجود باشه میتونه نباشه. غیر البصیر لیسب مثلا بصیر، مثلا این یه قضیه سالبه است، موضوعش میتونه موجود باشه میتونه نباشه با این که معدول موضوعه. غیر البصیر هو دیر و غیر سمیع، این موضوع باید موجود باشه، حالا یا خارجاً موضوع باشه یا تو فرضتون باید موجود بگیریدش تا بتونید حکم برش اثبات کنید. در اصل فرقی نمی کنه، هر موجبهی، هر قضیه موجبهی چه ایجاب بکنیم محمول موجبش رو یا سالبش رو یا عدولیش رو برای موضوع و چه ثابت کنیم برای موضوع عدولی. وقتی ثابت میکنیم چیزی رو برای چیزی، ربط میدیم چیزی رو به چیزی، باید موضوع موجود باشه. پس در تمام موجبات باید موضوع موجود باشه و در تمام سوالب ممکنه موضوع موجود باشه، ممکنه موضوع موجود نباشه و منتفی بشه. حالا شاید در این مسئله یه توضیحی لازم باشه که من عرض کنم، البته آدرس میدم اگرم بیان نکردم خودتون کشفش کنید، از توی اشارات جلد یک در اونجایی که بحث میکنه بعد از معدوله بحث میکنه و اثبات میکنه که وجود موضوع در موجبات لازم است پس در معدولم لازمه، اونجا یه توضیح خیلی مبهمی داره، در اینی که توضیحه ولی مبهمه که مراد چیه. مراد از این که موضوع در موجبه باید موجود باشد، در سالبه میتواند موجود باشه میتواند منتفی باشه، مراد چیه؟ اونی که الان به ذهن ما میرسه مراد نیست، با یه تحقیقی بیان میکنه که حالا شاید من انشالله فردا این مطلب رو مطرح بکنم، چون مطلب به دردخوریه، مطلبیست که غالبا اشتباه میشه، اگر فرصتی بود یا من یادم بود انشالله فردا مطرحش میکنم. بقیه بحثو بذاریم برای جلسه آینده.